سلام، پنبجه اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: وزارت دفاع افغانستان کنترل طالبان بر 45% از ولسوالی های کشور را رد کرد. وزارت داخله میگوید برای روز عاشورا پلان امنیتی مشترک ترتیب شده. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان ادعاها را در مورد این که طالبان بسیار مناطق را تحت کنترل دارند رد نمود. ولسی جرگه می گوید در مورد حاضر نشدن مسئولین کمیسیون های انتخابات در اجلاس این جرگه به رئیس جمهور مکتوب می فرستد. وزیر خارجه امریکا با رئیس جمهور چین ملاقات کرد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان گزارش نشریه لانگ وار ژورنال را به اساس خواند که گفته است طالبان کنترل 45% خاک افغانستان را در دست دارند و یا در تلاش به دست آوردن آن می باشند. سخنگوی وزارت دفاع جنرال دولت وزیری اظهار داشت:
اضافه تر از 400 ولسوالی در افغانستان فعال است. ولسوال داره، قومندان داره و حاکمیت دولتی اونجا است. ما در کل افغانستان 9 ولسوالی سقوط داریم و در حدود 35 الا 40 ولسوالی تهدیدات بلند است.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. ولسی جرگه افغانستان میگوید در مورد حاضر نشدن مسئولین کمیسیون های انتخاباتی به اجلاس این جرگه به رئیس جمهور یک مکتوب میفرستد. رئیس ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی در اجلاس عمومی امروزه ولسی جرگه گفت این رفتار مسئولین کمیسیون های انتخاباتی برای نمایندگان ملت قابل قبول نیست و در این مورد با رئیس جمهور صحبت خواهند کرد.
مکتوب عنوانی رئیس جمهور روان میکنیم که همچو تمرد در برابر اراده ملت و خانه مردم افغانستان خلاف سریع قانون هست، قابل قبول نیست و امرای رئیس جمهور این موضوع را شرک میسازیم.
قرار بود امروز مسئولین کمیسیون های انتخاباتی در اجلاس عمومی ولسی جرگه حاضر شوند و در مورد مشکلات در این کمیسیون ها توضیحات بدن، اما در اجلاس امروزه ولسی جرگه تنها رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات و چند کارمند دیگر این کمیسیون ها حاضر شدند که ولسی جرگه آنها را نپذیرفت. بنیاد نظارت بر شفافیت در افغانستان میگوید استراتژی که حکومت برای مبارزه با فساد ترتیب داده است یک سلسله تغییرات نیاز دارد. رئیس این بنیاد سید اکرام افضلی امروز در کنفرانس خبری گفت استراتژی ملی مبارزه با فساد که از سوی حکومت ترتیب شده یک استراتژی ناقص است و در این استراتژی نظر بنیادهای مدنی گرفته نشده است. در نتیجه انفجار ماین در کاپیسا 9 فرد ملکی زخمی شدند. منابع مسئول در کاپیسا میگویند که صبح امروز مواد انفجاری جازسازی شده در یک بایسیکل در بازار مزدحم جمال آقا در حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا انفجار داده شد که در نتیجه 9 تن به شمول 2 کودک مجروح شدند. به گفته قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا وضع سلامتی 3 تن از مجروحین وخیم است. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون امروز با رئیس جمهور چین شی جین پینگ و دیگر مقامات چینایی ملاقات کرده و در مورد مسائل مختلف از جمله تهدیدهای اتمی کره شمالی، تجارت و سفر قریب الوقوع رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به چین صحبت کردند. تیلرسون گفت این سفر برای او زمینه را مساعد ساخت که پیشرفت در مناسبات دو کشور را بعد از ملاقات اول رؤسای جمهور آمریکا و چین در ماه اپریل در فلوریدا بررسی نماید. تیلرسون همچنان با وزیر خارجه چین وانگ یی ملاقات کرد. وزیر خارجه چین گفت رابط بین دو کشور به مسیر درست حرکت می کند و زمینه برای بهبود بیشتر آن مساعد است. در صحبت قبل از آغاز مذاکرات هیچ یک از طرف ها در مورد کره شمالی چیزی نگفتند. دو سناتور مهم آمریکایی برای جمهور دونالد ترامپ هشدار دادند که قانون تحریم های نوله روسیه را با جدیت عملی کند. در یک نامه از جانب سناتور جمهوری ها جان مکین و سناتور حزب دموکرات بن کاردن که دیروز نشر شد، دو سناتور گفتند که مجلس سنا عملی شدن این قانون را تا سطح بالا با جدیت نظارت خواهد کرد. به اساس این قانون تحریم هایی که علیه روسیه وجود دارند باید ادامه پیدا کنند و شاید تحریم های نو هم بر آن زمیمه شوند. رئیس جمهور ترامپ که خواهان رابط بهتر با روسیه می باشد در 2 آگوست این قانون را بی‌میلانه امضا کرد، اما در یک اعلامیه زمینه اما در اگه اعلامیه زمیمه ای رئیس جمهور ترامپ شکایت نمود که کانگرس در قدرت ریاست جمهوری و دخالت می کند و راه را برای امکان عملی نکردن این تحریم ها به خود باز گذاشت. وزیر صحت و خدمات بشری امریکا تام پرایس به خاطر تنقیدها علیه وی در رابطه با استفاده جت‌های خصوصی در کار رسمی خود از وظیفه استعفا داد و یک روز بعد از آن استعفا کرد که گفته بود یک بخش کوچک پول مالیدهندگان امریکایی را که برای استفاده از طیارهای جت خصوصی مصرف کرده است برمیگرداند و همچنان معذرت خواست که از ماه می تا حال 26 بار در پروازهای مربوط به کارش از طیارهای جت خصوصی استفاده کرده است. مصارف این پروازها $400,000 می شود که از پول مالیدهندگان آمریکایی پرداخت شده است. مقامات حکومتی در آمریکا که در بخش‌های امنیتی کار می‌کنند، اگر لازم باشد می‌توانند از طیارهای جت خصوصی استفاده کنند، اما دیگران باید سفرهای کاری خود را در پروازهای عادی انجام بدهند. و در حدود 1,000 نفر در راهپیمایی در بشکک پایتخت قرغیزستان اشتراک کرده خواهان جلوگیری از تخطی ها در مبارزات انتخاباتی از جمله رشوت و سوء استفاده از مقام دولتی شدند. مردم قرغیزستان هم اکنون در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور قرار دارد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته ها این برنامه. وزارت دفاع افغانستان کنترل طالبان بر 45% از ولسوالی های کشور را رد می کند.
اضافه تر از 400 ولسوالی در افغانستان فعال است. ولسوال در قمندان در و حاکمیت دولتی اونجا است. ما کاملا این را رد میکنیم.
همین موضوع را به تحلیل نیز خواهیم گرفت. گزارش ها درگیری شدید در بازار ولسوالی چوره ولایت اروزگان خبر میدن. جزئیات در جریان برنامه. وزارت داخل افغانستان از ترتیب پلان امنیتی مشترک برای روز عاشورا خبر میدهد.
تمام اماکن مقدس و تمام صفاتی که در اوج این مراسم تجلیل میشه ازش به برگزاری صورت میگیره زیر پوشش امنیتی ما است.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه هوای تازه در مورد استفاده عطر مشنوید.
من خودم بیشتر زیاد از عطر استفاده میکنم. آدم باید از این استفاده کنه که یعنی اگر جای میره از لباس اینا همش یعنی خوشبو باشه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام. فرشته نگاه است و همکارم نور نعیمی در بخش تخنیک مرام روی میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، وزارت دفاع افغانستان نشر گزارش ها مبنی بر کنترل یا تلاش طالبان برای کنترل بر 45% از ولسوالی های کشور را رد می کند. این در حال است که مجله لانگ وار جورنال به تازگی در گزارش گفته که طالبان مسلح بر 45% ولسوالی های افغانستان کنترل دارد و یا برای تصرف آن در حال جنگ با نیروهای امنیتی افغانند. از سوی هم شمار از آگاهان نظامی می گویند در حال حاضر از قدرت مخالفین مسلح کاسته شده، اما باید برای حفظ مناطق تدابیر جدی گرفته شود. سهل لیوال جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به نشر گزارش ها مبنی بر کنترل یا تلاش طالبان برای کنترل نزدیک به نیم از ولسوالی ها در این کشور میگوید حاکمیت دولتی در تمامی ولایات تامین است. این در حال است که مجله لانگ وار جورنال به تازگی در یک گزارش گفته که طالبان مسلح بر 45% ولسوالی های افغانستان کنترل دارند و یا برای اداره آن در حال جنگ با نیروهای امنیتی افغانند. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بارد این گزارش روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که فقط 9 ولسوالی در هلمند، غزنی، بدخشان و زابل در تصرف طالبان است.
اضافه تر از 400 ولسوالی در افغانستان فعال است. ولسوال در قمندان در و حاکمیت دولتی اونجا است. ما در کل افغانستان 9 ولسوالی سقوط داریم و در حدود 35 الا 40 ولسوالی تهدیدات بلند است و در حدود 20 الا 30 ولسوالی تهدیدات متوسط است. اگر شما این را 45% میگین ما کاملا این را رد میکنیم.
در گزارش لانگوار جورنال ژورنال که گفته شده نشان دهنده از ارزیابی چگونگی کنترل ساعات در افغانستان است، آمده که در حال حاضر طالبان مسلح بر 41 ولسوالی تسلط دارند و برای تصرف 118 ولسوالی دیگر با نیروهای امنیتی افغان در حال جنگند. در ادامه این گزارش که گفته شده بر اساس سنجش‌های محلی و منابع باز در ولسوالی‌ها تهیه شده، آمده در ولسوالی‌هایی که طالبان در آن حاکمیت دارند، عرضه خدمات، تامین امنیت و راه‌اندازی محاکم و اعمال قانون شریعت از سوی طالبان صورت می‌گیرد. طالبان مسلح در مورد نشر این گزارش تبصره نکردند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا با نشر گزارش گفته که تا ماه فوریه سال 2017 حکومت افغانستان بر 65% خاک این کشور نفوذ داشته است. در این گزارش آمده که در ساعات تحت کنترل حکومت کاهش آمده و طالبان تقریبا بر 11% خاک افغانستان کنترل دارند و متبقی ساعات در حالت منازع قرار دارند. از سوی هم شماری از آگاهان نظامی میگویند در حال حاضر از قدرت مخالفین کاسته شده، اما باید برای حفظ مناطق تدابیر جدی گرفته شود. میاگل خالد، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت مجادله نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح جریان دارد، اما حکومت باید برای ایجاد هماهنگی برای فشار آوردن روی حامیان گروه‌های مخالف تلاش کند.
ولسوالی که از بند دشمن خلاص میشه باید اوجا نیروهای دیگر جابجا شود. اینجا تدابیر جدی باید دولت افغانستان بگیره که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی افغانستان هم کمک بکنه که چگونه میتونه ولسوالی در جایش باید قرار بگیره. وقتی که ولسوال باشه، وقت امنان امنیه باشه، وقتی که اینجا تمام ادارات باشه، پلیس باشه، این یک نقیصه رفعش و مشکلات داودی راه بخواد.
این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً در سفرش به آمریکا گفت که طالبان در سال گذشته دستاورد نداشتند. آقای غنی گفته که اردوی ملی افغان این توانایی را داشته که هر ولسوالی را در جریان چند روز دوباره بگیرد، اما افزوده که مشکل در حفظ این مناطق است. به گفته وی حفظ این مناطق به خاطر دشوار می‌شوند که اصلاحات در پلیس اساسگذاری نشده و ظرفیت نداشته است، اما تاکید کرده که این وضعیت در حال تغییر است.
مجله لانگوار ژورنال به تازگی در یک گزارش خود گفته که طالبان مسلح بر 45% ولسوالی های افغانستان کنترل دارند و یا برای تصرف آن در حال جنگ با نیروهای امنیتی افغانند، اما وزارت دفاع این گزارش را رد می کند. در این حال شمار از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گویند که در 6 ماه گذشته در وضعیت امنیتی کشور بهبود چشمگیر به میان آمده. وجمع ساپی، یک عضو این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان و خارجی توانستند در این مدت مناطق زیاد را دوباره در کنترل بیاورند. همکارم نورالله شایان با خانم ساپی مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد وضعیت فعلی امنیتی کشور پرسیده است.
به نظر من خیلی گزارش فکر میکنم هر جا که نشر کرده میشه با قول وزارت دفاع گزارش های کنه و فرسودی سابقه باشه، به خاطر که ما با وزارت دفاع، با ریاست امنیت ملی و با وزارت امور داخله مستقیما ما در جریان هستیم و حتی از مکلین خود ما 34 ولایت ما گزارشی که میگیریم. شاید 15%، شاید 1% اگر به دست مخالفین باشه که به تهدید بلند قرار داشته باشه. 6 ماه تقریبا پیشتر ما تهدید بلند در تمام افغانستان موجود بود، تهدیدات کاملا پایان آمده و این دشمن است که به چشم مردم خاکم اندازه و میگن که تقریبا 45% خاک افغانستان به دست دشمن است.
یعنی در کل شما یک تغییر جدی را احساس میکنین در وضعیت امنیتی سراسر کشور؟
بدون شک.
میشه بگوین که عواملش در چی بوده تا این تهدیدها پایان بیاید و مخالفان مسلح به عقب رانده شوند و نیروهای امنیتی پیشروی های خوب را داشته باشند؟
عوامل بسیار چشم دید را ما داریم که یکی تغییرات و تبدیلاتی که با رهبری نو وزارت دفاع با میان آمده، یکی جامعه جهانی که کاملا پشتیبانی خود از نیروهای امنیتی افغانستان اعلام داشتند و خانای امن مخالفین مسلح را که به پاکستان از برشان هشدار میده، نمی خودش بوای از امیست که مردم افغانستان فعلا توانی بین المللی و ملی هم دارن و میتونن که امنیت کامل و امنیت مطمئن به افغانستان و به مردم افغانستان بیاره.
از دید شما حکومت چی راهکار یا اقدامات را روی دست بگیره تا تمام خاک افغانستان حفظ کنه و در کنترل خود داشته باشه؟
بعد از دسترس گذاشتن اسلحه مدرن، ضرورت وقت فعال نمودن و تجهیز نمودن قوای هوایی مدافع هوایی افغانستان میتونه که به امنیت مطمئن به مردم افغانستان بره.
وجما ساپه یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان آن گزارش سیگار را رد کرد که گویا از وارثین کشته شدگان سربازان افغان در بدل اجرای تقاعد از آنها استفاده جنسی صورت گرفته. اقبال علی معاون این وزارت امروز در یک نشست خبری مشترک در کابل گفت که در جریان تحقیقات آنان در این زمینه چیزی را به دست نیاوردند. از سوی هم رئیس شورای زنان این وزارت میگوید در این مورد با خانواده سربازانی که کشته شدند مصاحبه صورت گرفته و مورد را دریافت نکردند تا گزارش سیگار را تایید کند. نورالله شایان و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید هیئتی که برای بررسی گزارش سیگار گماشته شده بود مورد را نیافته است که نشان بدهد از وارثین کشته شدگان سربازان افغان در هنگام اجرای معاش تقاعد از آنها استفاده جنسی صورت بگیرد. اقبال علی معاون این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری مشترک گفت که هنوز هم تحقیقات آنها در این زمینه ادامه دارد و در صورت ثابت شدن این موضوع با افراد متهم برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ما تای بررسی که مدت اضافه تر از داروز در سطح قول اردوها، اردوها و قطعات مرکزی خود انجام دادیم، همچو اجرای اموری که خلاف قانون بوده باشد ما ندیدیم.
این در حال است که داره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار چند روز پیش گزارش را نشر کرد که بیوه‌های سربازان افغانی که در جریان جنگ کشته شدند در بدل دریافت معاش تقاعد همسرانشان از سوی منصوبان قوای مسلح مربوطه مورد آزار اذیت جنسی قرار می‌گیرند. بدان بالان وزارت دفاع افغانستان هیئت را برای بررسی این موضوع توظیف کرد. از سوی هم ویس احمد برمک سرپرست وزارت داخلی افغانستان در پیوند به گزارش سیگار در یک نشست با خانواده های قربانیان نیروی امنیتی اشک ریخت. آقای برمک این گزارش را تکان دهنده خواند و خواستار اصلاحات در ریاست های پیژنتون و شهدای این وزارت شد. شاحسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که مشکلات به گونه وحشتناک در برخی ادارات دولتی وجود دارد اما بر ایجاد اصلاحات تاکید کرده است. در این حال رئیس بخش شورای زنان وزارت دفاع افغانستان هم میگوید با خانواده‌های قربانیان قوای مسلح مصاحبه صورت گرفته و مورد را نیافتند که گزارش سیگار را تایید کند. دگروال مزاری امانی که نیز در همین نشست صحبت میکرد گفت که مشکلات خانواده‌های قربانیان اردوی ملی در وقت معین حل میشود.
مورد خبری که پخش شد در قسمت وارثین شهدا اصلا مورد جدا رد میکنم، هیچ اصلا وجود نداره خصوصا در اردوی افغانستان و ما به خاطر اینکه حضور فیزیکی و تماس تلفنی که با وارثین شهدا داریم خصوصا همسران شهدا، مادرایشان، خواهرایشان به این مدیریت مراجعه میکنند، مشکلی که با ما ثبت میشه و بسری وقت به او رسیدگی لازم صورت میگیره.
با این همه دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که مقامات اداره سیگار به آنان گفته است که این گزارش به شکل اصلی آن نشر نشده و هدف این گزارش طوری بوده که باید با خانواده های قربانیان قوای مسلح رفتار خوب صورت بگیرد.
تشکر از دی که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها از درگیری های شدید در ولسوالی چوره ولایت اروزگان خبر میدن. گفته می شود این درگیری ها از نیمه دیشب آغاز شده و جنگجویان طالب به بازار شهر داخل شده و ساختمان ولسوالی را محاصره کردند. مقیم نایب جزئیات دارد.
مقام های محلی در ولسوالی چوره اروزگان می گویند طالبان از دیشب به این سو از سه استقامت بر این ولسوالی به طور دستجمعی حمله کردند. حیات الله فضلی عضو شورای ولایتی اروزگان دیشب از طریق تلفن به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفت پس از درگیری های شدید دیشب جنگجویان طالبان توانستند خود را به بازار ولسوالی برسانند.
کشته در جنگ که دو شب اوج گرفت طالبان از غرب تا منطقه پوزه رسیدند. گزارش هایی که دو بجه دو شب به ما رسیده می گویند که جنگجویان طالبان به سوی شرق بازار شهر پیشروی کرده تا منطقه خود را رسانده که دو سرک، یکی به سوی گزاب و دیگری به سوی سامیان می رود. در آنجا هتل نقیب موقعیت دارد که آن را هم گرفته به شهر داخل شده و در اطراف مکتب در قسمت آخر بازار حضور دارند.
این عضو شورای ولایتی گفت در نتیجه این درگیری ها تلفات سنگینی بر دو جانب رسیده، اما شمار دقیق آن معلوم نیست. آقای فضلی خواستار کمک از مرکز ولایت شد. همزمان با این ولسوال چوره می گوید تا کنون نیروهای امنیتی افغان از مرکز ولسوالی دفاع می کنند. امین الله خالقی می گوید اگر سلاح، مهمات و نیروی کمکی تازه نفس و همچنان قوای هوایی در این قسمت از نیروها حمایت نکنند، امکان دارد این ولسوالی به دست طالبان سقوط کند. و افزود
جنگ
ساعت 11 شب شروع شد که تا حال ادامه دارد. در این درگیری ها طالبان به طور دست جمعی حمله کرده و به بازار شهر خود را رساندند. جنگجویان طالبان بعضی خانه ها و حویلی های مردم را اشغال کردند. آنها مکتب کهنه را نیز گرفتند. ما به کمک عاجل نیاز داریم و به سلاح و مهمات ضرورت زیاد داریم. برای اینکه حملات طالبان را به عقب بزنیم باید حمایت هوایی صورت گیرد.
این در حال است که گفته می شود راه های تعداد زیادی از ولسوالی ها با ترینکوت مرکز اورزگان مسدود می باشند. اما مقام ها در مرکز ولایت اورزگان محاصره ولسوالی چوره را رد کردند. مل پاسوال رحمت الله صدیقی قومندان امنیه اورزگان می گوید چنین درگیری ها هر شب رخ می دهند و این درست نیست که گفته شود که طالبان ولسوالی را محاصره کردند.
منظور از محاصره چیست؟ یک سال می شود که ما در این جنگ ها هستیم. مفهوم جنگ محاصره نیست. اگر چنین باشد دشمن هم در محاصره قرار دارد. در مورد فرستادن سلاح و مهمات اساسا هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. در جنگ مهمات کم و یا زیاد می شوند و وضعیت به همین گونه به پیش می رود.
به گفته قماندان امنیه اورزگان در ولسوالی چوره اصلا به کمک نیروهای هوایی نیاز نیست. گزارش ها می گویند طالبان در اکثر ولسوالی های اورزگان فعال بوده و تا در یک کیلومتری شهر ترینکوت مشکل ایجاد می کنند و حضور دارند.
از درگیری در ولسوالی چوره ولایت اورزگان شنیدید. گزارش ها از تهدیدات بلند امنیتی در برخی ولسوالی های ولایت فاریاب نیز خبر میدند. میریم و تازه ترین جزئیات را از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی میپرسیم. رحمانیار صاحب سلام، تازه ترین تحولات در فاریاب چیست؟
با تقدیم سلام همکار عزیز، جزئیات تازه از ولایت فاریاب از این قرار است که قبل از ظهر امروز کماندان کلرده 209 شاهین ارکان حرب امان الله مبین که رهبری جنگ در مسیر شاهرای المار و قیصار به عهده داره به رادیو آزادی گفته بود که راه مواصلاتی قرماج که از بین المار و قیصار عبور میکنه از ماها به این طرف ماین گذاری شده و نیروهای مشترک امنیتی تلاش میکنن تا قطار اکمالاتی را به قرماج وصل نمایند. عملیات نوید 6 هم که به منظور رساندن کمک های عاجل به سربازان گیرمانده در قرماج فیروز قبل آغاز شده بود موفقانه این مسیر را طی کردند و لحظات قبل خبر رسید که قطار اکمالاتی با کمپ چنایی ها که در اونجا صدها سرباز اردوی ملی منتظر کمک های عاجل بودن وصل شده و جنگ در اطراف کمپ چنایی ها همگنون به شدت جریان دارد و مسئولان کلوردی شاهد میگویند که همینوت نون جنگ ادامه داره و تا هنوز تلاشی خانه به خانه در قرماج آغاز نشده و تلاش ها برای به دست آوردن دوباره مناطق از دست رفته در قرماج همچنان ادامه داره.
بسیار زیاد تشکر. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که از وضعیت امنیتی در ولسوالی قرماج و برخی ولسوالی های دیگر ولایت فاریاب گزارش میداد. همچنان گفته میشه گزارش ها میرسانند که ولسوالی سیاگرد ولایت پروان در آستانه سقوط قرار داره و جنگ در اوج جریان داره. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل امیلزه با خود
در یک تماس تلفنی داریم. منایف صاحب سلام، وضعیت در ولسوالی سیاگرد اکنون چیگونه است؟
من با شما سلام دارم از طریق برنامه و تمامی شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، قسمی که شما بخشی از جنگ را اشاره کردین، بعد از اینکه شدت گرفته جنگ در مناطق نزدیک به ولسوالی سیاگرد که طالبا از دیروز عملیاتشان را تشدید بخشیدند، حال شورای ولایتی پروان هشدار میده و نگرانیشان را بیان میکنه که ولسوالی سیاگرد در آستانه سقوط قرار داره. قریادات که تال تصفیه شده و با اصطلاح طالبا به دست طالبا قرار گرفته است، فندقستان و بعض قریادات نزدیک به ولسوالی است. در صورتی که ما با مقامات امنیتی پروان داشتیم، از جمله جنرال محمد زمان ماموزی، اینا تاکید میکنن که نیروهای تازه نفس وارد ساختن صرف به خاطر اینکه ساعت کوهستانی بود.
بله، آواز مرا دارین انایف صاحب؟ متاسفانه تماس ما با احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل قطع شد که می گفت ولسوالی سیاگرد ولایت پروان با سقوط مواجه است و اوج درگیری ها هم جریان دارد. جزئیات را در برنامه های بعدی رادیو آزادی حتما با شما شریک می سازیم. رادیو آزادی. وزارت داخلی افغانستان میگوید بر اساس یک پلان مشترک به ارگان‌های کشفی و استخباراتی به خاطر تامین امنیت مراسم عاشورا مکلفیت بیشتر داده شده. نجیب الله دانش سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مطابق این پلان برای امروز و فردا تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ شده است. نورالله شایان گزارش میدهد.
وزارت داخلی افغانستان از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی به خاطر تأمین امنیت مراسم عاشورا و عزاداران خبر می‌دهد. نجیب الله دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت برای این مراسم یک پلان امنیتی مشترک ترتیب شده که مطابقان تمامی مساجد و تکایا را که در آن مراسم عاشورا برگزار می‌شود تحت پوشش قرار خواهد داد.
از چند روز به این طرف به خصوص سر از امروز و فردا ما تدابیر ویژه داریم. تمام اماکن مقدس و تمام ساختاری که در اوج این مراسم تجلیل میشه ازش و برگزاری صورت میگیره زیر پوشش امنیتی ما است. ما روی برنامه های مختلف کار کردیم، برای دسته های کشفی و استخباراتی وظیفه دادیم که بیشتر از پیش کار بکنن، تلاش بکنن.
وزارت داخلی افغانستان از آغاز ماه محرم تدابیر ویژه امنیتی را اتخاذ کرده، اما با آن هم کابل شاهد دو حمله انتحاری در جریان هفته‌ای که گذشت بود. در حمله انتحاری روز جمعه که در منطقه قلعه فتح‌الله شهر کابل در مقابل یک تکیه خانه صورت گرفت، به گفته وزارت صحت‌عامه افغانستان در نتیجه آن 6 تن کشته و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس معلومات نهادهای امنیتی، فرد انتحاری در لباس چوپان خود را نزدیک این محل رسانده بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید دشمن تلاش دارد تا از لباس‌های گوناگون و تاکتیک‌های مختلف استفاده کند. گفتنی است که پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان مطابق به این پلان به خاطر تامین امنیت مراکز مذهبی و تکایا برای حدود 500 تن از عزاداران سلاح توزیع کرده تا در کنار نیروهای امنیتی در تامین امنیت همکار باشند. با این همه شمار از کارشناسان امنیتی از پلانهای ویژه برای مراسم مذهبی و مناسبتی می ستایند، اما تاکید دارند که حکومت نتوانسته این پلانها را به گونه درست تطبیق کند. اجمل سایس یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی باید ثابت کنند آنچه را که برای کاغذ ترسیم می کنند در عمل نیز پیاده می نمایند.
در کل وقت پلان ساخته میشه ممکن در اونجا نکات مهمی در نظر گرفته شده باشه، اما خلا وقت ببیان که پلان به شکلی ساخته شده عملی نشه.
این در حال است که 3 سال به این سو بالای مردمان اهل تشیع در مساجد و عبادتگاه هایشان حملات صورت گرفته است. آقای سایس میگوید حکومت باید از تاکتیک های گذشته دشمن تجربه بگیرد و از هر طریق ممکن این بار اجازه ندهد تا عزاداران هدف حملات قرار گیرند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج شنیده می توانید. دو برنامه افتوار حقیقت چیست و هوای تازه تا لحظات دیگر. اما اکنون 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از سید سمیع عباس می شنوید.
وزارت دفاع افغانستان گزارش نشریه لانگ وار ژورنال را به اساس خواند که گفته است طالبان کنترل 45% خاک افغانستان را در دست دارند و یا در تلاش به دست آوردن آن می باشند. پلیسی جرگه می گوید در مورد حاضر نشدن مسئولین کمیسیون های انتخاباتی به اجلاس این جرگه برای جمهور یک مکتوب می فرستد. قرار بود امروز مسئولین کمیسیون های انتخاباتی در اجلاس عمومی ولسی جرگه حاضر شوند و در مورد مشکلات در این کمیسیون ها توضیحات بدهند. بنیاد نظارت بر شفافیت در افغانستان می گوید استراتژی که حکومت برای مبارزه با فساد ترتیب داده است به یک سلسله تغییرات نیاز دارد. رئیس این بنیاد سید اکرم افضلی امروز در کنفرانس خبری گفت استراتژی ملی مبارزه با فساد که از سوی حکومت ترتیب شده یک استراتژی ناقص است و در این استراتژی نظر بنیادهای مدنی گرفته نشده است. در نتیجه انفجار ماین در کاپیسا 9 نفر ملکی زخمی شدند. مقامات محلی اورزگان میگویند مخالفین مسلح شب گذشته بر ولسوالی چوره این ولایت حمله کرده و ولسوالی را محاصره میکردند. وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسون امروز با رئیس جمهور چین شی جین پینگ و دیگر مقامات چینایی ملاقات کرده و در مورد مسائل مختلف از جمله تهدیدهای اتمی کره شمالی، تجارت و سفر قریب الوقوع رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به چین با هم صحبت کردند. دو سناتور مهم آمریکایی به رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار دادند که قانون تحریم‌های نو علیه روسیه را با جدیت عملی کند. و وزیر صحت و خدمات بشری آمریکا تام پرایس به خاطر تنقیدها علیه وی در رابطه با استفاده از جت‌های خصوصی در کار رسمی خود از وظیفه استعفا داد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند رویداد ورزشی با همکارم مرضیه احمدزئی.
نادیه ندیم فوتبالیست افغان تا پایان سال 2019 میلادی به تیم زنان منچستر سیتی پیوست. نادیه ندیم در صفحه رسمی فیسبوکش نگاشته است که از این که با تیم زنان منچستر سیتی پیوسته احساس خوشی و غرور می کند و از این به بعد به نام بازیکن افغان در بازی های جهانی اشتراک می کند. تیم زنان منچستر سیتی یکی از تیم های قوی انگلستان است. نادیه ندیم از چندین سال به این طرف در دنمارک زندگی می کند. نادیه می خواهد در آینده تیم ملی فوتبال بانوان افغان را تقویت بخشد. دومین مسابقه یک روز میان تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و بنگلادش به خاطر باریدن باران بی نتیجه اعلان گردید. این در حال است که تیم زیر 19 سال بنگلادش روز پنجشنبه گذشته با تفاوت 145 دوش تیم افغانستان را شکست داد و موفقیت مسابقه را از آن خود کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم زیر 19 سال افغانستان به تاریخ 2 اکتبر با تیم بنگلادش به میدان خواهد رفت و میگوید که این مسابقات به تاریخ 28 سپتامبر سال روان آغاز و به تاریخ 6 اکتبر خاتمه می‌یابد. هدف از برگزاری این مسابقات آمادگی برای آسیا کپ و کپ جهانی 19 سال است. و در مسابقات لالیگای اسپانیا امشب تیم اتلتیکو مادرید با لگانس، مالاگا با سیویا، دیپورتیو با گتافه و لوانتی با آلویز به میدان می رود. به سلسله این مسابقات شب گذشته جیرونا و سلتاویگو مسابقه را 3-3 مساوی به پایان رسانیدند. و در لیگ برتر انگلستان امروز ویست بروم با واتفورد، استوک سیتی با ساوثهامپتون، برون ماوت با لستر سیتی، ویست هم با سوانسی و منچستر یونایتد با کریستال پالاس مسابقه دارد. این مسابقات ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می‌گردد. پایان خبرهای ورزشی.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاست ما. تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه‌های افتوار. نخست برنامه حقیقت چیست و در پایان هوای تازه. با رادیو آزادی بمانید.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام و وقت بخیر شنونده های رادیو آزادی، به برنامه این هفته حقیقت چیست خوش آمدین. در برنامه این هفته حقیقت چیست مصاحبه‌ای داریم با دیپلم انجینیر محمد شفیق یوسفی، رئیس اداره انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در افغانستان، و اینا در مورد خطرات و نگرانی هایی که در مورد موجودیت ماین در افغانستان است صحبت خواهد کردن. در اول در مورد مشکل ماین در افغانستان بگوین که تا چی حد این مشکلات جدی است و روزانه تا چی حد قربانی میگیره از مردم افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه از طریق رادیوی شما برای شما و به تمام هموطنان ما احترامات تقدیم میکنیم. در ارتباط به سوالتان، مشکلات ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان متاسفانه که خیلی عمیق است، زیاد است. فعلا به اساس ارقامی که ما در دسترس داریم، تعداد حادثات ماین که بالای افراد ملکی صورت میگیره، تعداد قربانیان در هر ماه به طور اوسط 192 افراد ملکی است که از این جمله در حدود 35% شهید شده و متبقی از این زخمی می باشه، یعنی صدمه دیده. متاسفانه که تعداد حادثات ماین ها، مهمات منفجر ناشده و مواد انفجاری تبعیه شده با مقایسه به سال 2011 به تدریج زیاد شده میره و یکی هم از دلایلش این است که در هر جایی که جنگ صورت میگیره در وجه یک تعداد ساحات ملوث میشه با مهمات منفجر ناشده. و در ضمن از او پوری که نام گرفتم، یک وسیله انفجاری دیگه است که به نام مواد انفجاری تبعیه شده یا IED دارای پلیت فشاری که دست ساز میباشه. این هم به گونه گسترده در بعضی ساحاتی که جنگ صورت گرفته استفاده شده. وقتی که مردم در سایه جنگ میشه، از اوجه بیجای میشن، دوباره که به او ساحات میرن دفعتن بعد از ختم جنگ، زیادترین تلفات سر انفجار مواد انفجاری تبعیه شده دارای پلیت فشاری و همچنان مهمات منفجر ناشده. یک چیز را میخوام وضاحت بتم که تعداد حادثات بالای افراد ملکی از ماین‌هایی که از جنگ‌های قبل از 2001 مانده فعلا به صورت قابل ملاحظه کم شده. یعنی ماین‌هایی که در جنگ‌های 3 دهه قبل از 2001 جاگذاری شده بود در جریان حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق و جنگ‌های داخلی، اون ماین‌های منظم بود که تا در حدود 75% ساحات حالا پاکسازی شده. مشکلی که فعلا از زیادتر سر جنگایی است که بعد از 2001 به اتفاق افتیده و ساحات ملوث ساختن.
در مورد ماین هایی که از گذشته ها فرش شده بر اراضی افغانستان، اگر بگوین در کدام ساحات فعلا باقی مانده که اونجا مگونی کامل پاکسازی نشده باشه؟
جنگ هایی که پیش از 2001 بود در اونجا ماین ها به صورت منظم و غیر منظم گذاشته میشد. بیشتر در ولایات مرکزی که تمرکز ماین ها در ولایات مرکزی مثل کابل، البته ولسوالی اطراف کابل، ولایت لوگر، همچنان ولایت کندهار، ولایت هلمند، همونطور به طرف شمال شرق ولایت کندوز، ولایت بغلان، در تخار، این ساحاتی است که زیادترین ماین ها را داشته و فعلا هم داره. در بعضی ساحات در بعضی ولایات دیگه هم ماین ها هست، مگر مقیاسش کمتر است، به اندازه که ولایتی را که من نام گرفتم به او اندازه نیست. یعنی فعلا ما از جنگ های سابق پیش از 2001 در حدود 600 کیلومتر مربع ساحات هنوز هم ملوث است با ماین هایی که در امون دوران گذاشته شده بود. بعد از 2001 ساحاتی که ملوث با مهمات منفجر ناشده شده و در ضمن مواد انفجاری تبعیه شده دستساز جاگذاری شده توسط مخالفین دولت، ای در حدود سروی ابتدایی ما که نشان میده در حدود 400 کیلومتر مربع است که اکثرا در 17 ولایتی که ما سروی جدیدی را که انجام دادیم، در 17 ولایت مثل ولایت هلمند، ولایت فرا، ولایت بغلان، ولایت کندوز، ولایتی که در اواخر جنگ ها را تجربه کردن و یا شاهدش بودن، در ولایت ساحات ملوث است که ضرورت از پاکسازی است.
آقای یوسفی، در مناطق جنگی افغانستان زمانی که ما در برخی عملیات ها رفتیم اونجا را پوشش دادیم، مسیری را توسط مخالفان مسلح دولت ماین فرش میشه، ماین گذاری میشه. زمانی که نیروهای امنیتی میرن دوباره عملیات میکنن، این ساحت تطهیر میشه از طرف انجینری اردوی ملی افغانستان یا قطعات دیگه. جدا از مسیر عمومی مخالفان مسلح دولت، کدام ساحات دیگه را ماین فرش کردن و هدف از فرش کردن این ماین چی است؟ اگر نیروهای امنیتی است، نیروهای امنیتی خو مسیر اراره و روی خود باز میکنن. هدف چی میتونه باشه مردم عام در کل؟
خب در ساحات جنگی بر علاوه که مسیر عبور و مرور یا انتقال وسایل نظامی یا نظامی است، را که فرش میکنن چون وزارت محترم دفاع ملی و وزارت محترم داخله، اونا هم قطعات انجینری دارن که مسلکی هستن در بخش پاکسازی اراضی از وجود ماین ها، ولی آنها ظرفیت که فعلا در دسترس دارن به او اندازه نیست که تمام ساحات پاک کنن، صرف به خاطر که به اون مسیری که یا میرن رای خود پاکسازی میکنن. و به عنوان مثال ما چند ولسوالی را نام میگرم که ما از سال 2010 به این طرف در بعض ساحات شاهد ازی بودیم. مثلا ولسوالی مسقله در هلمند، همطور ولسوالی کجکی سنگین. در این ولسوالی ها بر علاوه که سرک ها بوده که بعدا اگر با وزارتخانه های سکتور امنیتی پاکسازی شده، بر علاوه از اون ساحات وسیع دیگر هم ملوث شده با مواد انفجاری تربیه شده دستساز. خب طبعا به خاطر جلوگیری از نیروهای امنیتی، ما هم تصور میکنیم که فرش میشه، چرا که دلیل نداره که مردم ملکی را که از بخاطرش ماین گذاری بکنه، ولی قربانیایی که زیادتر در اینجا صورت میگیره باز مردم ملکی است، چون ساحه وقتی که مردم به جا میشن در ساحات دیگه میرن، دوباره که پس جنگ ختم میشه ساحه پاکسازی میشه، البته جنگ از مخالفین، باز دوباره که مردم میرن در اوجه، دمی رفتنشان زیادتر حادثات صورت میگیره، چون دفتن تیمای ما هم نمیتونه در یک سایه جنگی که دفتن ما تیمها را روان کنیم برای پاکسازی ازو، وقتی که حادثات صورت میگیره ما بسیار بسیار گزارش هایی را داشتیم از این ولسوال هایی را که نام بردم که در اوجه مردم تقاضا میکردن و هر روز شاید حادثه بود، چون در افغانستان مواد انفلاقی زیاد است، چون مهمات در هر منطقه پراگنده است، ایره میتونن که دستساز بسیار با آسانی ایره تبدیل کنن به یک وسیله که او باز دوباره جان انسان ها را در خطر بندازه.
خود مؤسسات ماین پاکی در افغانستان چقدر دسترسی آسانتر دارن به ساحاتی که ماین فرش میشه، یا اگر واضح تر بگوین مخالفان مسئله دولت اجازه رفت و آمد شما را به مناطق میدن یا مشکلاتی را شما هم دارن؟
یک چیزی را میخوام به خاطر وضاحت برای شما بگویم، پاکسازی و تطبیق پروژه های ماین پاکی توسط مؤسسات غیر حکومتی صورت میگیره، یعنی دفتر ما که یک نهاد دولتی است ای در پاکسازی سهم نداره، وظیفه ما وظیفه تنظیم کننده است، یک نهاد سکتوری است، هماهنگ میسازه فعالیت های ماین پاکی را، نظارت میکنه که آیا مؤسسات ماین پاکی غیر حکومتی در افغانستان و یا تجارتی غیر انتفاعی و انتفاعی که در افغانستان کار میکنن آیا در پاکسازی خود معیارهای ماین پاکی ملی و بین المللی یا مد نظر میگیرن، مراعات میکنن یا نمیکنن. برای مؤسسات غیر حکومتی چون یا در هر دوره از سال 1989 در افغانستان این مؤسسات فعالیت دارن، هفت مؤسسه عمده است که زیادترین ساحات اینها پاک کردن، که از او جمله دو مؤسسه از بین المللی است به نام هلوترست و مؤسسه دیدیجی، و پنج مؤسسه دیگه از مؤسسه غیر حکومتی ملی است که مؤسسات ETC است، دافا است، عمر است، MDC و MCP. این هفت مؤسسه بزرگ زیادترین ساحات پاک کرده و یا در هر دوره کار کرده و از طرف مردم محل یا احترام میشن در ساحاتی که هر جای در اکثر ساحات رفته میتونن، یعنی یا کدام مشکل ندارن، ولی ای به این معنا نیست که یا صدمه ندیده باشن. بعضی حملات مسلحانه بالای ماین پاکا هم صورت گرفته در سابق، یک تعداد ماین پاکای ما در جریان کار ماین پاکی شهید و زخمی شدن، ولی به طور زیاد مشکل نیست. به اندازه که ما تجربه داریم مؤسسات میتونن به نقاط مختلف کشور برن، ولی در ساحاتی که جنگ عملا جریان داشته باشه به خاطر مسئولیت پرسنلشون باز دو ساحات نمیرن تا وقتی که جنگ ختم شه.
این یک منطقه زمانی که درگیری ها خاتمه پیدا میکنه تا چند روز مؤسسات ماین پاکی و مناطق را زیر پوشش قرار میدن؟
خب اینه باید واضح بسازم که رفتن از یا وقتی که جنگ ختم میشه با مردم محل تماس میگیرن، و وقتی که مردم محل اطمینان بتن که شما میتونین اینجا کارا شروع بکنین یا میتونن برن در اونجا، که مجموعاً از 15 روز زیاد وقت در بر نمیگیره، می که با مردم محل تماس بگیرن، با مقامات محلی تماس بگیرن. ولی اینجا یک نکته را باید خاطر نشان بسازم که اعزام تیم های پروگرام موین پاکی بشر دوستانه و یا همین مؤسسات غیر حکومتی NGO ها، اینها در ساحات کار میکنن که در اون ساحات مطابق پلان 10 ساله عملیاتی ما جنگ قبلا صورت گرفته بوده، پیش از 2001 ساحات ملوث بوده، موین بوده، ما مطابق پلان 10 ساله عملیاتی در اونجا کار میکنیم و مجبور هستیم در اون ساحات کار بکنیم، چون دونر مشخص به خاطر تطبیق کنونسیون من موین های ضد پرسنل برای این مؤسسات پول میده و پروگرام موین پاکی افغانستان متکی است به کمک های بین المللی. اعزام کردن از این تیم ها در ساعات جنگی که جنگ صورت میگیره این محدود است فعلا، یعنی ما نمیتونیم، قدر ظرفیت فعلا موجود نیست و منابع مالی هم موجود نیست که ما در هر جایی که جنگ صورت میگیره به زودترین فرصت تیم ها را بتونیم از ساحه گوا کار میکنن. حتی ما در می تطبیق پلان عملیاتی 10 ساله خود فعلا مشکل داریم، یعنی بودجه کم است و ای که ساحات روز به روز ملوث میشه در این پول کار داره و آمادگی کار داره، پلان گذاری کار داره. به این خاطر ما در تلاش هستیم که دو کتگوری داشته باشیم. یک کتگوری از این که ساحات ملوث شده ما قبل از 2001 در او مطابق پلان 10 ساله و نظر به کنونسیون من ماین های ضد پرسنل که 10 سال مهلت داده به افغانستان، از 2013 الی 2023 باید تو ساحات پاک شود. کیر دونرها پیسه داده. در قسمت دوم یا کتگوری دوم این شامل ساحات میشه که ملوث میشه در اثر جنگ های بعد از 2001 و فعلا جنگ هایی که جریان داره. در این ساحات ما به خاطر بسیج منابع مالی تلاش هایی را داشتیم، همین فعلا هم تلاش ها به شکل گسترده جریان داره. با رهبرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تماس هستیم، وضعیت برشان تشریح کردیم و علاقمندی هم نشان دادن که خود شخص جلال نواب جناب رئیس جمهور و جلال نواب محترم دکتر سید عبدالله عبدالله یا بر ما وعده کردن که در قسمت جذب منابع مالی پروگرام موین پاکی را همکاری میکنن، که البته اگر ما بتونیم پولی را بدست بیاریم که فعلا نساحاتی را که ما 400 کیلومتر مربع ساحه گفتیم، اگر ما پول مورد نیاز را بدست بیاریم، ما میتونیم که با تیم های نو یا جدید تاسیس بکنیم و مشخصا یک تعداد تیم های ما در ساحات مطابق به کنونسیون کار بکنه و تیم هایی که نو تاسیس میشه در این ساحات بره. ولی یک چیزی را میخوام که وضاحت بتم که پروگرام این پاکی مؤسسات با وجود محدودیت منابع مالی توانستن که در ساحات جنگی برن، دفعتن تا اندازه که در توانشان است پاکسازی بکنن. مثل قندوز، پروگرام موین پاکی مؤسسات اولین نهادهایی بودن که در شهر قندوز بعد از جنگ یک صورت گرفته و رفتن ساحات پاکسازی کردن و آماده ساختن برای فعالیت‌های دیگه که ملل متحد آمد و بعدن. این معلوماتی بود که ما در این باره برای شما.
بسیار زیاد تشکر آقای یوسفی از اینکه فرصت دادین. ممنونم.
چی بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیم های زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
دوستداران و علاقمندان برنامه هوای تازه سلام، خدا کند که جور و صحتمند باشید.
طبق معمول باز هم با یک موضوع جدید در خدمت شما حاضر هستیم.
قبل از اینکه موضوع برنامه را برای شما بگوییم، بهتر است که از زبان خود جوانان بشنوید.
سطر یک چیز خیلی ضروری هست، هم باعث میشه که خوشبوی آدم جلوه بده و هم با شخصیت.
من خودم بیشتر زیاد از عطر استفاده میکنم.
عطر خالص عطری است که روغنی میباشد.
از هر نوع عطر استفاده میکنم، از هر نوع، زیاد از مجنوری استفاده میکنم.
خب عطر موسم مختلف داره، مثلا در موسم های سرد زیادتر عطر گرم استفاده میکنن.
قبل از اسلام هم عطر بوده.
بله جوانان عزیز، قسمی که شنیدین در برنامه یفته هوای تازه در رابطه با اصاره عطر مطلب را آماده کردیم. امید میکنیم که تا پایان برنامه ما جاوید فیضی
و ما صدیه زاهل را امرایی کنید. عطر و استعمال عطر سابقه طولانی در حیات بشر دارد و اما عطر در دنیای مدرن امروزی یکی از نیازهای روزمره مردم و خصوص جوانان شده است. عطر ماده خوشبو است که برای خوشبو سازی بدن یا محیط از آن استفاده می شود.
مهمترین مواد که از عطر درست میشه گل، آب، میوه‌جات و گیاه‌های خوشبو است، مانند نارنج، مالته، سیب، نعنا، برگ سنجد، ریحان و غیره.
در رابطه با تاریخچه عطر گفته شده که قبل از اسلام نیز وجود داشته و هنر عطرسازی در زمان باستان از میان رودان و مصر شروع شده و در ایران و روم باستان توسعه پیدا کرده و همچنان گفته شده که تولید صنعت عطر در کشور فرانسه نیز سابقه طولانی داشته و شرکت ژان نیل قدیمی ترین شرکت در جهان است که در سال 1779 توسط ژان نیلی فرانسوی که خود یک عطر ساز بود تأسیس شد.
از سید حسین یکی از عطر فروشان در شهر کابل میشنویم که درباره عطر میگوید.
قبل از اسلام هم عطر بوده. عطر بسیار قدامت بزرگ داره. آدم نمیتونه بگه که از کدام تاریخ، ولی قبل از اسلام عطر بوده. چون مردم اون زمان از گلا و از گیاه میجوشاندن، بسیار حالت طبیعی و معمولی استفاده میکردن از خوشبویی ها. و بعدان باز وقتی که مواد کیمیاوی و چیزا هم چیز شد و کم کم باز اولین عطرار کشور فرانسه که بهترین عطرار تولید کرد، بعد از اسلام باز اونا تولید کردن، مواد کیمیاوی درست کردن و بعد با مواد کیمیاوی باز هم مواد طبیعی گل میگیرن، با مواد کیمیاوی بویش ملایمتر و رنگارنگ میسازن، تغییر میتن بویاره، گو طبیعی تر است، او هم بد نیستن. مواد کیمیاوی دارن ولی باز هم او به سیستم جور میکنن که اساسیت و چیزا نکنن، که عطر از گل درست میشه و از بعض گیاه و حتی بعض چوبا مثل هوت، عطر هوت از چوب درست میشه. هر چوب و هر گیاه و هر گلی که خوشبویی داشته باشه از او عطر درست میکنن، اما خودش عطر است.
بعضی از افراد همیشه بوی خوش میدهند، تا جایی که میتوان مسیر حرکت آنها را با عطری که از خود به جا میگذارند شناسایی کرد.
از ستاره مدیون امیری یکی از جوانان شهر کابل که علاقه زیاد به عطر و استفاده از آن دارد میشنویم.
من خودم بیشتر زیاد از عطر استفاده میکنم. آدم باید از این استفاده کنه که یعنی اگر جای میره از لباس اینا همش یعنی خوشبو باشه. از هر نوع عطر استفاده میکنم، از هر نوع، زیاد از مجنوری استفاده میکنم. باید همه جوانان از عطر استفاده کنه.
مروه یکی از محصرین پانتون کابل میگوید که استفاده عطر برای جوانان ضروری میباشد که باعث خوشبوی بدن و نشاندهنده شخصیت فرد میشود.
عطر یک چیز خیلی ضروری هست، هم باعث میشه که خوشبوی آدم جلوه بده و هم با شخصیت. به نظر به هر مکان آدم باید عطر استفاده کنه، مثلا عطر دفتری است، عطر محفل است، عطر بیرون شهر بازار است، ولی در کل باید عطرای آرام و نظر به فصول سال استفاده شه، مثلا در فصل تابستان سرد، در فصل زمستان گرم، به این قسم باید نظر به همون فصول سال و نظر به مکانی که استفاده میکنن انتخاب کنن عطر.
جوانایی که هیچ از عطر استفاده نمیکنن چی گفتنی داری؟
خب به نظر من عطر خیلی خوب است که اگه استفاده کنن، حتی یک حدیث شریف هست که گفته پولتان در دو مورد استفاده کنین اصلا اسراف نیست، یکی خوشبویی و عطر خریدن و یکی هم گل خریدن، بس به امیل لحاظ بهتر است همگی از عطر استفاده کنن.
بوی عطر معمولا به دو گروه اصلی تقسیم بندی می شود، بوهای سرد و گرم. محمد ادریس یکی از عطر فروشان شهر کابل در این رابطه برای ما معلومات می دهد.
خب عطر موسم مختلف داره، مثلا در موسم های سرد زیادتر عطر گرم استفاده میکنن که چند بوی داره مختلف است و زیادتر در گرمی عطر سرد استفاده میکنن و فعلا عطر سرد زیادتر استفادهش زیادتر است. عطر سرد بوی سرد میداشته باشن، عطر گرم عطر خفیف هستن، کم گرنگ بوی دارن، زیادتر بوی سرد که هستن در می موسم گرمی زیادتر استفاده میشن، زیادتر پیشنهاد فروشندان به مو از بویای گل که میباشه زیادترش گرم هستن و کمترش اکثریت سرد بوی داره و نارنج و لیمو یا مثلا بویای سردتر که هستن میوجات و نمی بویای سرد هستن.
سید حسین میگوید که در دکان وی دو نوع عطر وجود دارد، عطر خالص و عطر الکلدار یا عطری که اسپری می شود. وی در رابطه با طرز درست کردن عطر برای ما چنین معلومات می دهد.
ما در نظر می گیریم این گل گلاب که معمول است، گل گلاب یک قدر اینا می جوشانن بخار می تن که عرق از این را می گیرن، عرقش به نام گلاب یاد میشه که عرق گلاب است. باز عرق گلاب اینا یک قدر بخار و حرارت می تن کی خلاصه میشه، خلاصه میشه، جامد میشه. عطر روغنی بسیار سخت میشه، کور عطر گلاب خالص میگن که بسیار سخت میباشه و مثل شم واره، هر قدر که بجوشانن و تیره تر شده میره، اونو عطر خالص میباشه. باز اگر اونو میخواین که رقیق تر کنن، باز از عطر از هر گل عطر را باز با مواد دیگه مخلوط میکنن، فیصدی کم از عطر میباشه، فیصدی بیشتر از مواد که مثل آب و الکل صنعتی و چیزا میباشن که اینا رو باز با هم مخلوط میکنن، از این عطر که اسپریدار ایناست درست میکنن.
شماره از مردم و جوانان عطر اصلی و بدل را تفکیک کردن نمی توانند. امروزه در بازارها زیادتر دیده شده که یک عطر دارای کیفیت و قیمتهای متفاوت است.
فرق بین عطر اصل و بدل را چگونه باید بدانیم؟ پاسخ این پرسش را سید حسین برای ما میگوید.
این دال بسیار مشکل شده، چون اوائل سابقه که پاکستان بعض جنس ها را تقلید میکرد، کاپیش درست میکرد، فامیده میشد. دال کمپنی های چین و بعض کمپنی های ترکیه هم حتی ایتو امو ماشینالاتشان به سیستم بسیار بالاست، مثل ماشینالات فرانسه است که همیت را درست میکنن. قطعی هایش پیکش های قدر مقبول درست میکنن که آدم شک نمیکنه که تقلبی باشن و این رو باید آدم از بویش متوجه شود. در روی جلد که بزنن عطرهای خوب حداقل 24 ساعت که میگن 12 ساعت که آدم بیدار میباشه که مورد استفاده قرار میگنه، صبح میدنن تا شب، مثال شب خودم استراحت از متوجه نمیشه، ولی امو 12 ساعت حداقل بوی داشته باشه. و باز کمپانی های برندی بوی ها دارن، کمپانی های متوسط که گفتم اون 5 6 ساعت بوی خود دارن و تغییرات بوی هم میایم. خود مثال کمپانی شانل که من براتون میگم تقلبی زیاد است، ولی باز تغییرات بوی داره. وقتی کسی که استفاده کرده باشه وقتی بوی میکنن متوجه میشن که بویش با او بوی نیست.
این در قیمتاش هم حتما تفاوت میایه؟
100% بله. حالا جگتر مثال کریت 300 دلار تا 180 دلار است، همون تقلبش در 500 افغانی است، بسیار تفاوت میکنه چین که درست میکنه. باز اگر ترکیه یا هم خود چین کوالیتیش کم بالاتر میدنه، باز 50 دلار و 60 دلار اطلاع پیدا میشه. شانل هم مثال اما تو کمپانی دیور هم تو همین کمپانی های لکاست اینا تقلبش زیاد است در بازار. و جوانای ما هم کوشش کنن که تقلبی استفاده نکنن، کمپانی های برند فایدهش بر دکاندار کم است ولی بر مشتری باز بسیار خوب است که یک چیز خوب استفاده میکنه.
شگوفه یکی از عطرفروشان میگوید که هر انسان یک بوی خاص دارد، بخصوص زمانی که هوا گرم می شود بدن انسان زیادتر عرق می کند. پس جوانان باید در این حالات از عطر و بادی اسپری استفاده نمایند تا اطرافیانش از آنها فرار نکنند.
همه ما میفهمیم که نظافه جزء ایمان است، همگی باید مراعات کنند. هر انسان یک بوی داره، عرق داره، بخصوص هوا که گرم میشه بسیار عرق زیاد میشه. باید هم عطر استفاده کنم، اسپری استفاده کنم. نه به خاطر مارکتینگ نمیگم، به خاطر هم شخصیت خودشان میگم که مثلا یک کسی که یک جای داخل میشه از اینکه بوی عرق بده، یک بوی بد، یک کس ازش نفرت کنه، یک بوی خوش بده که هم حداقل خودش هم آرام باشه، احساس آرامش کنه و یک کسی که پالیش هم است مزاحمت بر از او نکنه. بسیاری جوان هست که از عطرهای تیز استفاده میکنه. امی عطر که است نماینگر شخصیت هر کس است. آرام که استفاده میکنی پالی هر کس بشینی یا یک جای میری واقعا همگی خوش میکنه. بعضی جوان هست اصلا که عطر استفاده نمیکنه، اگه عطر هم استفاده کرد بسیار مثلا سنجد، گلاب، رادکرانی اینا که بس بسیار تیز است و بویش هم بسیار در گرمی دوچند میشه. او عطر اصلا در زمستان است. ما در فصل عطر مخصوصش داریم، 4 فصل از 4 قسم عطر میاریم. مثلا زمستان که است آدم عرق اصلا نمیکنه، باید یک عطرای تیز استفاده کنی که معلوم شوه یک جایی که داخل میشی یا خودت اصلا احساس کنی که عطر زده باشی. باز در بهار باید عطرای آرام استفاده کنی که نه اذیت خودت شوی نه دیگر ها شوه.
خب خب جوانان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اشخاصی که دوست دارند بوی عطرشان ماندگار بماند، نقاطی که دارای نبض است باید عطر بزنند که این نقاط بند دست، پشت گوش، پشت زانوی پا، پشت آرنج دست و قسمت پایین گلو می باشد.
با امید این که همیشه خوش و خوشبو باشین، دریچه برنامه ای هفته را می بندیم.
خداوند یار و مددگارتان.